بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. روایاتی رو بررسی میکردیم که جناب کلینی رضوان الله علیه تحت عنوان ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام، اون روایات رو مطرح کردن. چند روایاتش رو بحث کردیم به لحاظ سندی و دلالی. آخرین روایتی که بحث کردیم روایتی بود از نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که به حضرت خبر داد جناب جبرئیل که زمان ارتحال شما فرا رسیده. حضرت مردم رو جمع کردن، مهاجر و انصار رو جمع کردن و بعد توصیه هایی فرمودن به والی بعد از خودشون که اون مطالبش رو حالا اجمالا عرض کردیم جلسه گذشته. و اون انتهای روایت، حالا چون یک کمی عجله شد، من یک فقط یادآوری کوتاه بکنم. حضرت فرمودن اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی الا یرحم، حالا گفتم اون جلسه یعنی چی، چند تا احتمالی که هست، علی جماعت المسلمین. مضمونش یعنی والی باید بر جماعت مسلمانان رحم داشته باشه. حالا معناش اینه، حالا این الایه که مثلا فیض گفته، الایه که مثلا جناب مجلسی گفته. فاجل کبیرهم و رحم ضعیفهم و وقر عالمهم. این رحم بر جماعت مسلمین رو حضرت توضیح میدن، بزرگانشون رو تکریم بکنه، ضعفا رو نسبت بهشون مهربان باشه و عالمان و دانشمندانشون رو توقیر و تکریم و بزرگ بداره. بعد عرض کردم که این توصیه، توصیه اخلاقی و عاطفی نیست. نمیخواد حضرت بگه، این مثلا بگه وقتی بزرگشون میاد بگه سبحکم الله، وقتی اون ضعیفشون میاد یه دستی سرش بکشه بگه آخیش، اگه عالمشون میاد بگه بفرمایید، مثلا اینا نیست. این مقصود اینه، یعنی در رفتار اجتماعی خودش به عنوان حاکم کاری بکنه که کبیر اجلال بشه، ضعیف مورد رحم قرار بگیره، عالم توقیر بشه. که عرض کردم عالم توقیر بشه، توقیر عالم احترام به علمشه. احترام به علمش اینه که به علمش عمل بشه، بر طبق نظر او، پیشنهاد او، به اون نظر لااقل توجه بشه. اینه بهش میگن، همین توجه به نخبگان و خبرگان و متخصصان که بحثش مطرحه. بنابراین این توصیه های اخلاقی و عاطفی نیست که مثلا رو دلت بسوزه برای ضعفا، مثلا بزرگا رو یک کمی موقعی که باشون برخورد میکنی همچین خوب برخورد، اینا نیست. چون خیلی از مفسرین و اینها که این روایات رو تفسیر میکنن اینجوری تفسیر میکنن، فکر کنن این مثلا توصیه های اخلاقی عاطفیه. بعد همچنان که در اون روایت، در اون آیه شریفه هم که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، خب غیر شیعه همه میگن آقا مقصود اینه، یعنی شما نسبت به قربای من یه محبتی داشته باش، علاقه داشته باش. این ازش در نمیارن تبعیتی که ما میگیم. چرا؟ چون اینو تفسیر میکنن به یه معنای عاطفی، شما بینا رو دوست داشته باش، چون به فامیلای ما هستن اینا رو دوست داشته باش. اینجوری اصلا اون نیست، اون آیه مقصودی نیست که آقا شما اینا دوست داشته باش، نه این مقصود نیست. مقصود حالا در جای خودش توضیح داده شده، یعنی اینا رو تبعیت کن، الگو قرار بده. و اونم قربا هم مقصود مطلق فامیلای پیغمبر نیست، که مثلا ابن عربی تو فتوحات میگه خب مقصود از قربا یعنی هر کی که یه نسبتی با پیغمبر داره. این نیست آقا، قربا که قربا اونیه که توی مثلا آیات مربوطه به فرض کنید ولایت بهش اشاره شده، علی ابن ابی طالب علیه السلام، یا آیات دیگر که اون فقط اختصاص داره به حضرات معصومین علیه السلام. این مثلا مربوط به بقیه قربای پیغمبر نیست اون آیه. حالا بگذاریم، این قسمت از روایت عرض کردم توصیه عاطفی نیست، این به عنوان حاکم باید طوری عمل کنه که کبیر جایگاهش در جامعه بره بالا، ضعیف مورد ترحم قرار بگیره، یعنی حمایت بشه از ضعفا، حالا به تعبیر امروزی حمایت از اقشار آسیب پذیر، و متخصصان به علمشون تخصصشون اعتنا بشه، بر اساس اون تصمیم سازی بشه. در ادامه حضرت فرمودن لم یذر بهم فیذلهم، اینجوری نباشه که نقطه مقابل اون رحمه، یرحم علی جماعت المسلمین ولم یذر بهم، یعنی این باید رفتارش به عنوان رهبر، رفتارش به عنوان حاکم، رفتارش به عنوان حکومت یه طوری باشه که اجلال کبیر بشه، ترحم نسبت به ضعیف بشه، توقیر عالم بشه. لم یذر بهم فیذلهم، نه اینکه یه جوری رفتار بکنه که یذلهم، که اینا رو بیاره پایین، ذلیل بکنه، خار بکنه، حالا اون کبیر رو، اون عالم رو، اون ضعیف رو، اینا رو خار بکنه. ولم یفقرهم، یه کاری نکنه اینا فقیر بشن، یعنی یک جوری حکومت نکنه که منجر به گسترش فقر بشه، مقصود اینها، نه اینکه حالا ضرورتا بره پول از دست اینا بگیره، نه، این یک طوری حکومت میکنه که اونا که هر دائم دائره فقرا افزایش پیدا میکنه، به خاطر کاهش ارزش پول دارایی مردم ارزشش از دست میده، به خاطر مثلا تورم قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه، به خاطر کمبود امکانات شغل و گسترش بیکاری در واقع فقر توسعه پیدا میکنه. بعد حضرت میفرماد لم یفقرهم فیکفرهم یا فیکفرهم، یه کار نکنه که اینا گرفتار فقر بشن و این فقر باعث بشه اینا اعتقاد و ایمانشون از دست بره. و واقعا خب ما اینو دیگه توی این شرایط موجود تجربه کردیم دیگه. یک جایی جلسه بود، حالا بعد صحبت بود راجع به مشکلات فرهنگی و عقیدتی، و بعد یکی از آقایون که حالا از مشاهیر اهل منبره گفت حالا این حرفا که شما میزنید، یعنی بحثایی که میشد افراد مختلف راجع به راه حل هایی برای حل مشکلات فرهنگی، گفت اینا همه خب درسته، خوبه، ولی اگر مشکل اقتصادی حل بشه 80-90% این مشکلات فرهنگی حل میشه. یه واقعیتیه، راست میگه، این درست. لم یفقرهم فیکفرهم، اینطوری نباشه که یک جوری حکومت کنه که هر روز بر تعداد فقرا افسوده بشه، خب در نتیجه بیدینی، کفر، فسق و فجور توسعه پیدا کنه. ولم یغلق بابه دونهم، درشو به روی اینها نبنده، یعنی راه ارتباط حاکم با مردم باز باشه. اینو اون جلسه عرض کردم، یعنی یک سیستمی وجود داشته باشه که اگر یک کسی یه مطلبی داره به حاکم بتونه برسونه، این خیلی مهمه. افتادم حالا اون بعضی شوخی هایی که قبلا در تاریخ انقلاب اتفاق افتاده اون جلسه اشاره کردم که مثلا اون آقای وزیر کشاورزی، اولین وزیر کشاورزی دولت آقای احمدی نژاد آمد گفت این شماره موبایل من، هر کی با من کار داشت زنگ بزنه. خب این شوخیه، چون وقتی 1,000,000 نفر همزمان زنگ میزنن به یه دونه شماره موبایل، هیچ وقت اون موبایل قابل استفاده نیست، اصلا نمیتونه اون جوابگو باشه. این شوخیه، این که بگه هر کی کار داره به من زنگ بزنه یعنی هیچ کی زنگ نزنه، این معناش اینه. یا اون یکی از رؤسای قبلی صدا و سیما میگه هر کی نظری داره، اومد تو حوزه بین علما صحبت، بعد میگه هر کی از آقایون نظری داره بیاد صدا و سیما، خیابون ولیعصر، آدرسم میداد، میگفت خیابون ولیعصر بیان اونجا ما در خدمتشون هستیم. گفتم آره، همون برید دم در، درمونه میندازه. که همونجا که داشتین صحبت میکرد گفتم ببین این دیگه چی میدونه، ما رو مسخره کرده اینجا. که من به اون رفقا گفتم آقا ما رو مسخره داره میکنه، این مسخره است این حرف، خودش هم میدونه که این حرف مسخره است. حالا حضرت میفرمان لم یغلق بابه دونهم، اینجوری نباشه که باب رو ببنده برابر مردم، راه ارتباط نداشته باشن مردم. اون وقت وقتی راه ارتباط نداشته باشن، اون پایین دستی ها هر غلطی دلشون قاست میکنن، یه هیچ کی هم نمیتونه فریادش به بالا دست برسه. فیأکل قویهم ضعیفهم، اون وقت قدرتمنداشون اون ضعفاشون رو قورت میدن. حضرت فرموده یأکل، میخورنشون، میخورنشون، میبینیم دیگه، میخورنشون دیگه. ولم یخبزهم فی بؤسهم، اینو اون جلسه عرض کردم در این که این عبارت چیه، چند تا قرائت داره و اینا، ولی ظاهرا اینه که عرض کردم اون جلسه هم آخر ساعت سریع بود. یعنی نیروهای مسلح رو، حالا مقصود اونایی که میفرستن برای جنگ، حالا اون موقع که نیروی مسلح رسمی شاید خیلی نبوده، اینا رو اجبار نکنه. یعنی چی؟ من عرض کردم این عبارت یعنی بی خودی درگیر جنگ نشه حاکم، برای اینکه مثلا میخواد مثلا فرض کنید قدرت خودش رو توسعه بده، مثلا میخواد شوکت خودش رو افزایش بده، یا با یکی مثل یکی از مسئولین خدا حفظشونه، یک سفری پیش آمده بود و گفتم فلان، حالا کار نداریم داستانش رو کار نداریم. بعد گفتم که خب آقا، گفت نه نه ببین این فلانی فلان حرف رو زده، مثلا این آقایی که میگفت به من یک وزیری بود، وزیری یکی، بعد میگفت که اون آقا، اونم وزیری یک کشور دیگه بود، گفت این یه جایی یه حرفی زده، میخوام حال اونو بگیرم. گفتم آقا جون تو میخوای حال اونو بگیری، اون به جای خودش، تو برو حال اونو بگیر، ولی کاری که ما داریم میکنیم ربطی به اون نداره، باور کن. و نذاشت، نذاشت اون کار انجام بشه، گفت نه نه من حال اینو بگیرم. حالا یک وقت از حاکم میخواد حال یه حاکم دیگر رو بگیره، یه حکومت میخواد حال یه حکومت دیگر رو بگیره که سر جاش بشونه به هر دلیلی، مصلحت نیست. یه وقت مصالح اسلامه، اون بحث دیگه است، اون که باید انجام بده. یه وقت از دفاع، هم بحثایی که الان مطرحه، ما تو مصاحبه های اخیرمون هم گفتیم بحث غزه و لبنان دفاعه، جهاد نیست اصلا این که حالا بحث کنن آقا این جهاد جایزه، جایزه به ربطی به جهاد نداریم، باید دفاعه، دفاع که واجبه، بر همه واجبه. هیچ فقیهی هم در این مسئله شک نکرده که وقتی بر امت اسلامی، امت تعرض میشه، حالا دارالاسلام به جای خودش، امت اسلامی تعرض میشه، دفاع واجبه، بر هر مسلمانی واجبه. اون یه بحث دیگه است. اما حضرت میفرمان لم یخبزهم فی بؤسهم، اینا رو همطوری هی نفرسته جنگ، هی درگیرشون نکنه در مسائل اینطوری، فیقطع نسل امتی، که این باعث بشه تعداد زیادی کشته بشن، از بین برن، نسل امت من قطع بشه، امت من به لحاظ جمعیتی صدمه ببینه. خب به خصوص در جنگ های گذشته، چون میدونید حالا جنگ های امروزی که محورش در واقع فناوریه، جنگ های گذشته محورش نیروی انسانی بود، اصل نیروی انسانی بود، تعداد سربازان مهم بود. الان تعداد سربازان اهمیت ثانوی داره، اونی که مهمه میزان امکانات تجهیزاتی است که شما داری. خب تو اون زمان وقتی جنگی اتفاق میافتاد، نیروی انسانی باید زیاد میرفت و کشته میداد. خب حضرت فرمود فیقطع نسل امتی، این ممکنه این درگیری ها باعث بشه جمعیت من کاهش پیدا کنه. و مسئله جمعیت الان بعد از 1400 سال، ببینید قدیم که جمعیت محور اول بود، امروز که هزاران عامل دیگر مطرحه در قدرت، هنوز که هنوز جمعیت یه عامل قدرته، جمعیت هنوز یه عامل قدرته، علارغم این که عوامل متعددی الان آمده در کنار جمعیت به عنوان عامل قدرت، ولی عامل قدرته. ببینید وقتی تو بریکس همین اخیر صحبت میکنه آقای پوتین، اینو به رخ میکشه که آقا این اعضای بریکس این مقدار از جمعیت جهان رو تشکیل میده، چون یه دونه هنده، یه دونه چین، این دوتا رو که بذاری کنار هم دیگه نصف جمعیت دنیا میشه دیگه. ها این میخواد این همه جمعیت، ها دو تا کشوره، شما 100 تا کشور اون بعد جمع کنی رو هم دیگه، مثلا میشه 500 میلیون نفر، اون 500 میلیونه، اما این مثلا مجموعش نزدیک 3 میلیارد جمعیت مثلا داره. جمعیت هنوز مهمه. عرض کردم همین هفته 4 روز قبلم آقای پوتین مطرح کرد، خویا خود مقام معظم رهبری توی همین صحبت‌های اخیرشون قبل از بریکس بود، یه جمله داشتن گفتن آقا هی میگید ارتباط قطع شد، ما اون ارتباطی که داریم با کشورها به لحاظ جمعیتی با این درصد از جمعیت جهان ما ارتباط داریم، این تعبیری بود که رهبری فهمودن درسته؟ یعنی ممکنه تعداد کشورهایی که داریم خیلی نباشه، ولی اون کشورهایی که داریم جمعیت، خب جمعیت هنوز مهمه و جمعیت مسلمان خیلی مهم بوده از اول برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، تو روایات مختلف و اشکال مختلف رو این تأکید شده و اون تناکه و تناسلو برای همین بوده. اون بحرانی که امروز ما باش مشکل داریم، الان میگیم نمیدونم به اصطلاح پیری جمعیت و مشکلاتش، که هرچه تلاش شده در این دهه های اخیر برای جبرانش تقریبا اثر جدی نداشته، اثر جدی نداشته. همه تلاش هایی که ما کردیم تو این دهه های اخیر اثر واقعی جدی خیلی کم داشته، به خاطر اینکه حالا ما یه سری سنت ها رو از بین بردیم، یه سری تفکرات رو، بسترهای فرهنگی رو که اونا عامل بود باعث می شد که راحت بشه ازدواج، راحت بشه بچه دار شدن و مسائلش، اونا رو از بین بردیم. خب از اون ور از به لحاظ فرهنگی موانع ایجاد کردیم که این خیلی مانع بزرگی بوده، از نظر اقتصادی هم که خب مشکلات خیلی زیاده، یه دو تا چهار تا میکنه میگه آقا بچه به دنیا میاد فقط ماهی اینقدر پوشک میخواد، اینقدر فلان قدر محاسبه میکنن دیگه الان. خب این جرأت نمیکنه میگه آقا اینجوری که من چجوری بچه دار بشم مثلا با این همه هزینه ها. خب اینها همه باعث شده که ما الان با مشکل جمعیتی مواجهیم. بعد برای ما غربی ها الان چند ساله، نه 7-8-10 سال بیشتره، غربی ها دارن نسخه میدن برای ما دیگه، میگن ایران تنها راه چارش برای جبران مشکل به اصطلاح پیری جمعیتش پذیرش مهاجر از کشورهایی است که با فرهنگ ایرانی نزدیکن، افغانستان و تاجیکستان و اینا. بعد عمدتاً هم رو افغانستان تاکیده، چون تاجیکستان و اینا خیلی با بار چیزی ندارن. الان بحث دیگه، اونا راه حلش هم میدن به ما. خب تو الان اینا کشورهایی بودن که یه زمانی جزء ما بودن، جزء ایران بودن، ولی کار نداریم. به هر حال الان ما با این مشکل مواجهیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ببینید 1400 سال قبل زمانی که خبر مرگش میاد این فرمایشات فرموده، بعد ثم قال قد بلغت و نصحت، من ابلاغ کردم ها، نصیحت کردم ها، فشهد و شاهد باشید. بعد امام صادق فرمود بعد از این دیگه حضرت رو منبر نرفت، تمام شد، این آخرین منبر پیغمبره، این آخرین توصیه های پیغمبر در طول 23 سال نبوت بزرگواره، آخرین فرمایشاتش اینه، این توصیه هاست، که این خودش خیلی اهمیت میده. و این حالا روایت به اشکال مختلف تو جای دیگه اومده، حالا بعد اشاره میکنه. نه این گفتن، نه این از ماده خبز به معنای نون نیست. آره حالا چون ما از معانی خا و با و زا فقط نونش رو بردیم، فکر کنی شما اینجوریه. نه این گفتن که به معنای جبره، معناش توی کتاب های لغت اینا تعبیر کردن، و قوله لم یخبزهم ام لم ای لم یسقهم سوقا شدیدا من الخبز و هو سوق شدید. خبز به معنای فشار دادن، به زور فرستادن، سوق شدیده. حضرت فرموده این کارو نکن، یعنی به زور اینا رو نفرسه جبهه. چی؟ نه با اوسم به معنای نیروهای نظامی ها، با اوسهم جمع بعث و هو الجیش، این سه ها معنای اینا لغت ها، ما اونش به لغته. آره معناش این نیست، البته حالا بعضی ها سقوره هم خوندن تو قرب الاسناد، ولی کن این نقل به اوسهم یعنی جیش. عرض کردم خبزم به معنای سوق شدیده، نه اون به معنای خبز نون نیست، یعنی نون بهشون نده. نه 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 این ربطی به اون قسمت لم یفقرهم فیکفرهم نداره. اگه مربوط به اونجا بود خب باید حضرت قبلش میفرمود فاصله که انداخ ولم یغلق بابه دونهم فیأکل قویهم ضعیفهم معلوم میشه اون اصلا موجه رفت نداره. لم یخبز هم یعنی اینا رو بادار نکنه، این نیروهای نظامیشون با اوسهم یعنی جیششون اینا رو هی بفرسته به جنگ، فیقطع نسل امتی. ناظر به این نه، سربازی اجباری حالا خطر نداره ذاتن، که سربازی که خطر نداره، جنگ خطر داره. سربازی که خطر نداره، سرباز میره مثلا کار خدماتی میکنه یا میره توی پادگان تمرین نظامی میبینه، اینا که خیلی خطری نداره، خطر متعارفیه که افراد دارن، ولی جنگ هست که خطرش داره. خب روایت بعدی رو بخونیم. محمد ابن، باز همه اینا روایت از کلینیه دیگه، متنش کافیه. محمد ابن یحیی، جناب کلینی نقل میکنه، و غیره عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن رجلن، مشکل این سند عمدتا اینه، رجلن عن حبیب ابن ابی ثابت. حبیب ابن ابی ثابت، خب این راوی در واقع اهل سنت بیشتر، توی آثار ما کمتر آمده، ولی اینم مشکل نداره. عمده مشکل این سند این به اصطلاح ارسال رجلنه. داستان این رو نقل میکنه این جناب حبیب ابن ابی ثابت، میگه جا الى امیر المؤمنین علیه السلام عسل و تین. این ظاهرش یعنی عسل آوردن و انجیر، اما یه قرائت دیگه اینه که خوندن عسل و تین، یعنی واف سر اون اومده، و تین یعنی آب گوارا، عسل و تین یعنی مثلا شربت عسل، معناش این میشه که این با ادامه روایت سازگارتره، چون ظاهرا اون چیزی که آوردن برای حضرت یه جورای آبکی بوده، تین خود انجیر آبکی نیست، برای همین بعضی هم گفتن اگرم تین باشه مقصود خود انجیر نیست، مقصود اون شربت انجیره که بیارن. من حمدان و حلوان، حمدان و حلوان دوتا محله، که حلوان ظاهرا نزدیک منطقه شماست، پل زهابه، به حلوان میگن پل زهابه، نزدیک آقای، نه این حمدان غیر حمدانه، نه این حمدان ظاهرا یه منطقه است در عراق، یه قبیله حمدان داریم، بنی حمدان، اونا یه قبیله، ولی ظاهرا حمدان یک محل، شاید هم حمدان باشه چون حلوانش تو ایرانه، حلوان همین سر پل زهاب امروزی، پل زهاب امروزی رو بهش میگن حلوان ظاهرا. به حال از یه جایی برای حضرت اینو هدیه آوردن دیگه، حالا ظاهرا هست که حضرت در دوران حکومتشونه، از این عباراتی که بعدش هم هست پیداست که این حضرت در دوره حکومتش براش یه هدیه ای از حمدان یا حمدان، حالا در عراق یا ایران، حلوان، پل زهاب یا جای دیگه آوردن. فامر العرفا ان یأتوا بالیتاما، عرفا یعنی اونایی که میشناسن، میدونن، اهل معرفتن، مقصود عرفا نه عرفا و فلاسفه و متکلمین و اینا، نه یعنی اونایی که میشناسن افراد جامعه رو شناسایی دارن، حضرت فرمودن برید یتیما رو بیارید، یعنی خبر دارن کی وضعش خرابه. فامکنهم من رؤوس الازقاق یلعقونها، ایشون حضرت آمدن این ازقاق رو، یعنی مشک، این مشکا رو، این زقا رو آمدن میذاشتن دهن این یتیما، یلعقونها اینا میلیسیدن، میمکیدن اینجوری، و هوا یقسمها للناس قدحن قدحن، قدح قدح هم به مردم تقسیم میکردن، یعنی یه چیزی که آمده بود حضرت اینو تقسیم کردن، حالا به مردم قدحن قدحن، به این یتاما من رؤوس الازقاق یلعقونها، اینا خودشون مثلا دستشون گرفته بودن این زق، این مشکی رو که توش حالا این شربت عسل بوده یا عسل و شربت انجیر بوده، اینا می آمدن می مکیدن می لیسیدن. فقیل له، مردم گفتن آقا یا امیر المومنین ما لهم یلعقونها، این دیگه چیه، شما استادی اینجا این رو می لیسن می مکیدن، این چی کاریه، را چه اینجوری می کنی، خب بده بهشون برن مثلا. فقال ان الامام ابو الیتاما، فرمود امام پدر بی پدران فرزندان و بچه هایی که پدر ندارن، اون پدرشونه. همونطوری باید باشون رفتار کنی که پدر مهربان با اینها رفتار میکنه. و انما العقتهم هذا برعایت الآباء، یعنی اگه پدرشون بود چطور با محبت به اینها میداد این شربت رو بخورن. حالا من میخوام اونطوری بهشون بدم که حالا این توصیه توصیه عاطفیه، این توصیه برخلاف اون توصیه علی پیغمبر صلی الله علیه وسلم توصیه عاطفیه. یعنی خود رهبر، خود حاکمان باید احساسشون نسبت به مردم و به صورت خاص نسبت به اقشار ضعیف و به صورت خاص‌تر نسبت به این یتاما احساس یه پدر باشه. حالا روایت بعدی هم داریم، یعنی خودشون باید این احساس بکنن که آقا ما پدریم، باید اینا رو خیلی مراعاتشون رو بکنیم. همچنین که یه پدری مراعات بچه هاشو میکنه، این احساس، این خیلی یه نوع آموزش عملیه، حالا به اصطلاح امروزی ها اخلاق کاربردیه. یعنی حضرت داره یاد میده به حاکم که تو باید احساست احساس پدر باشه. اگر این احساس داشته باشه، در تمام رفتارهاش، در تمام تصمیم گیریهاش تأثیر میذاره. یه پدر چجوری برای بچه هاش تصمیم میگیره، چجوری با بچه هاش رفتار میکنه. اگر یه حاکم چنین احساسی رو نسبت به مردم داشته باشه، به صورت خاص اقشار ضعیف، به صورت اخص حالا این مورد روایت یتاما، که این همه علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام در موردشون توصیه داره، تو روایت هم هست، روایت دیگه هم هست. این یه نکته است عرض کردم، ولی این دیگه مثل اون فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، یه به اصطلاح دستور العمل سیاسی نیست، این یک دستور العمل اخلاقیه. عرض کردم مثلا توی حوزه های بحث های امروزی یه نوع اخلاق کاربردیه که اگر حاکم چنین روحیه ای داشته باشه، این باعث میشه رفتارش با مردم یه جور دیگری باشه، غیر از اون رفتاری که عادتا حاکمان با مردم دارن، که احساسشون اینه که حاکمان متعارف، احساسشون اینه که مردم ملک اونان، مردم ملک اونان، نه اینکه مردم فرزندان اونها هستن که اینا یه نوع وظیفه پدری نسبت به اونا داره. روایت بعدی، عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد البرقی، چی؟ نه، عده من اصحابنا کلینی، هزار بار گفتیم که هیچ اشکالی در سند ایجاد نمی کنه، چون که اون عده اولا شناخته شدن، ثانیا قطعا توشون عددی من الاجلاء، نه ثقات معمول. عده یعنی چند نفر برام نقل کردن، نه این اصلا اشکال سند ایجاد نمی کن. عن احمد ابن محمد البرقی و علی ابن ابراهیم عن ابیه، پدر علی ابن ابراهیم از پدرش که بارها عرض کردیم، احمد ابن محمد البرقی که خب ثقه است، علی ابن ابراهیم که ثقه است، پدرش توثیق خاص نداره ولی پسر انقدر از اون نقل کرده که قطعا پدر هم ثقه است. جمیعا عن القاسم ابن محمد اصفهانی، اصفهانی نوشته، کاسولاست که این محل بحثه ولی ما اینو ثقه میدونیم. عن سلیمان ابن داوود منقری، عن سفیان ابن عیینه، سند مقبوله، درسته، همش قابله. حالا نمیخوام وارد بحث سندیش بشم. یه روایتی رو از امام صادق نقل میکنه این روایت، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام ان النبی صلی الله علیه و آله قال انا اولا بكل مؤمن من نفسه و علی اولا بهی من بعدی، که این مضمون اون جمله معروف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر، وقتی که حضرت روز قدیر علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام رو دستشون رو گرفتند و به یه شکلی بلند کردند، فرمودن الست اولا بكم من انفسكم، آیه است، اشاره به آیه است، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، الست اولا بكم من انفسكم، آیا من سزاوارتر از شما نسبت به شما نیستم؟ قالوا بلا، مردم همه سر زدن بله بله. بعد اونجاست که حضرت فرمودن فمن کنت مولا فهذا علیون مولا، این جمله معروف اینجاست که بعد من بارها عرض کردم که اینایی که میگن مولا یعنی رفیق و نمیدونم دوست و اینا، خب قبلش داره ازت میگه الست اولا بکم من انفسکم، بعد اون مولا که میگه از همون اولاه، الست اولا بکم من انفسکم، قالو بلا، اول اعتراف میگیره بعد میگه فمن کنت مولا فهازا علیون. این هازا هم برای اینه که نگن آقای گفت علی، حالا اون علی که کدوم علیه خدا میدونه، علی شاید مقصود علی اعلا خداوند تبارک، نه برای اینکه این حرفا در نیاد از توش فرمود این علی. این دیگه چجوری بگه حضرت که معلوم بشه شخص علی ابن ابی طالب مورد نظره، این علی فهازا علی، این اشاره به اینه. حالا این روایت مضمون اون مطلبه، ان النبی صلی الله علیه و آله قال انا اولا بكل مؤمن من نفسه و علی اولا به من بعدی. حضرت فرمودن من نسبت به هر مؤمنی از خودش سزاوارترم. اینو تو بحث‌های ولایت فقیه ما توضیح دادیم. یعنی چی؟ یعنی یه مؤمن میتونه برای خودش تصمیم بگیره که مثلا سربازی بره یا نره. النبی اولا یعنی چی؟ حضرت سزاوارتره. یعنی اگه حضرت گفت برو سربازی، این دیگه نسبت به اون حق اختیاری نداره. این معناش انا اولا به کل مؤمن من نفسه و علیون اولا بهی، یعنی به کل مؤمن من بعدی. فقیل له ما معنا ذلک؟ آره، حالا در زمان امام صادق میپرسه ما معنا ذلک، یعنی چی؟ خلاصه این چی مقصد بگذرد؟ فقال، حضرت در مقام جواب اینو فرمودن امام صادق، قال قول النبی صلی الله علیه و آله من ترک دینا او ضیاعا فعلی، ضیاع یعنی یال، اینو تو لغت گفتن، این ضیاع به معنای زمین نیست، نره ذهنتون اونجا، ضیاع یعنی یال. حضرت فرمودن من ترک دینا او ضیاعا فعلی، اگر کسی دینی یا عیالی رو بعد از خودش باقی گذاشت، یعنی مرد مدیون این آیه میت، مرد الان زن بچهش بی سرپرستن، فعلیه، یعنی من مسئولشم، من باید دینشو بدم، من باید بچه هاشو سرپرستی کنم. البته این من شخص نیستا، این یعنی من شخصیت، یعنی من حاکم، این من شخص نیست، من به عنوان پیغمبر، به عنوان شخص نه، من به عنوان حاکم شخصیت. و من ترک مالا فلورثتهی، اگه مالی داشت خب مال ورثش، ما مالش کار نداریم، اما اگه دینی داشت، یالی داشت، بی سرپرست مسئولش بود. فالرجل لیست له على نفسه ولایتون اذا لم یکن له مالون، مرد اگر مالی نداشته باشه ولایتی هم نداره. ولیس له على ایاله امر ولا نهی اذا لم یجر علیهم النفقه. این تو فقه خیلی بحث شده این روایت، حالا بعد اشاره میکنم، امروز دیگه نمیرسیم، فقط میخونم امروز، فردا دیگه. حضرت میفرمان اگر مردی نفقه زن و بچهشو نمیده، لیس له على ایاله امر ولا نهی، امر و نهی هم نمیتونه بکنه. این که فرمود اذا لم یکن له مال لیست له على نفسه ولایه، اینه. و النبی و امیر المؤمنین علیهم السلام و من بعدهما، پیغمبر و علی ابن ابی طالب و اونایی که بعدشون جایگاه پیغمبر و علی ابن ابی طالب در ولایت داره، در حکومت داره، الزمهم هذا فمن هنا کسارو اولا بهم من انفسهم، اونا مسئولیت این بچه هایی که الان این روز خرجیشون رو نمیده دارن. فمن هنا کسارو اولا بهم من انفسهم، از این عروس، به خاطر اینکه مسئولیت نگهداری رو در وقتی که اون نمیتواند این کار انجام بده بر عهده میگیرن، سارو اولا بهم من انفسهم، اینها اولان از اون روایه، اون روایات که پیغمبر اولا به کل مؤمن من نفسه، این از این جهت حضرت بود. بعد میگه حضرت پیغمبر امام صادق علیه السلام فرمود و ما کان سبب و اسلام عامت الیهود، میگه جماعت یهودی که مسلمان شدن سبب اصلی اسلامشون الا من بعد هذا القول من رسول الله صلی الله علیه. وقتی اینا شنیدن که پیغمبر میگه اگه کسی از دنیا رفت دینی داشت بر عهده من، این یهودی خب پول براش نجیب بودی، گوه اگه یه پول دینی داشت بر عهده من، اگر ایالی داشت که سرپرست نداشت بر عهده من، اینا گفت این دین خوبیه، این دین خوبیه، اینا آمدن سراغ پیغمبر. و انهم آمنوا علی انفسهم و علی ایالاتهم، اینا خودشونو خانوادهشونو آوردن مسلمان کردن.
مال اگر مال داره
مال ورثه. آره آره، مال کی مال ورثه است؟ مال
من.
آره
منه،
مال ورثه است. آره دیگه میگه بعد این روایت، حالا این بعد این روایت خیلی داستان داره، روایت چند متعدده، بعد در ابواب مختلف فقه این مضمون آمده، چون به مطالب متعددی تو این روایت ذکر شده، از دیدگاه‌های مختلفی بحث‌های مختلفی داره، هم تو بحث‌های مربوط به نکاح اومده این روایت، هم تو بحث‌های مربوط به ولایت اومده این روایت، هم تو بحث‌های مسائل مالی اومده این روایت، جاهای مختلفی هم تو فقه ظهور کرده. به هر حال این روایت مضمونش اینه که حضرت میگه من اگر ولایت، یعنی پیغمبر اگه ولایت داره، ولایتش به خاطر اینه که مسئولیت داره. یعنی اینجوری نیست که ولایتش همینطوریه بدون مسئولیت، نه مسئولیت داره. اون تعبیری که علی بن ابی طالب فرمود، هیچ جا حقی نیست مگر اینکه یه چیزی هم، یه مسئولیتی هم، یه وظیفه ای هم هست، این مضمون اونو تایید میکنه که اگر ولایتی هم پیغمبر داره، مسئولیتی داره، ولایت داره به خاطر اینکه اگر اینا دین داشتن، خانواده بی سرپرست داشتن، مسئولیت شما امامه، و همین دلیل اولا به هم من انفسهم، و همین دلیل ولایت داره. بعد شما این داستان دیگه تاریخیه که از فرمان سبب اسلام عامت الیهود هم همین نکته بود. یعنی اونا وقتی دیدن یه همچین مسئولیتی رو پیغمبر داره بر خودش میذاره، میگه دین داشت بر من، ضیاع داشت، اولاد داشت، ایال داشت بر من، گفتم این چیز خوبیه، این دین خوبیه. خب وقت امروز ما خیلی دیر شد، ببخشید، انشالله دنبالش فردا. این روایت ذیلش خیلی بحثه، حالا روایت بعدی هم شبیه این مضمونه، اونو میخونم بعد اون بحثای دیگر رو خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس.